بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اولین بحثی که توی مسئله حکمت متعالیه داشتیم بعد از شرح مختصری از زندگی ملا صدرا راجع به منابعی بود که حکمت متعالیه مشرف و ناظر به اونهاست و از اونها استفاده کرده. چند تا از منابع رو برشمردیم، یکی فلسفه مشاع، فلسفه اشراق، کلام، عرفان و شریعت. اینا رو گفتیم، شریعت شهود خود گفتیم. یه شواهد دیگه یه میخوام خدمتتون عرض بکنم، اونها اضافه بشه و به آدرس سریاشم. در بحث شریعت هم دوری که عرض کردم که برای ملا صدرا فوق العاده مسئله شریعت جدی است. این چند تا آدرس رو هم میتونید بنویسید. یکی رساله شواهد ربوبیه. ملا صدرا دو تا شواهد ربوبیه داره. یکی همین کتاب شواهد ربوبیه ایشون هست که خب معروفه، کتاب رسمی ایشون، این کتاب‌های ایشون هست که خلاصه نظرات خودش رو در اونجا گفته. یکی اینه و یکی هم رساله شواهد ربوبیه است که جناب آقای حامد ناجی اصفهانی این رساله رو جمع‌آوری کرده به عنوان مجموع رسائل فلسفی صدر المتعلمین. یکی از رساله‌هاش رساله شواهد ربوبیه است. در اون رساله هرچند بعضی از محققین میگن اون رساله مال ملا صدرا نیست، تعجب میکنن چطور میفرمان، چون که شواهد فراوان بر اینکه اون رساله مال ایشون باشه هست. حالا در جای خودش باید اون شواهد و اینها ارائه بشه. در رساله شواهد ربوبیه صفحه 10 همین مسئله اتخاذ مبانی حکمت متعالیه از شریعت، اتخاذ، حالا من این رو الان عبارت دوست داشتم این عبارت رو بخونم، ولی چون این عبارت رو بعداً توی یه جای دیگه هم می‌خوایم بخونیم، اونجایی که روش صدرالمتعلمین، روش فلسفیشو می‌خوایم بحث بکنیم، چون در اونجا می‌خونیم دیگه الان اینجا تکرار نمی‌کنم، فقط آدرس دادم. رساله شواهد ربوبیه صفحه 10. صفحه 10 نه از این مجموعه رسائل، صفحه 10 خود رساله، چون این دو تا شماره داره، یه شماره صفحات کلی داره، یه شماره هر رساله رساله مستقل رساله شماره خورده. یک اینجا که در اونجا مسئله معاد جسمانی رو میگه، من با تدبر در آیات قرآن کشف کردم. این یک نکته. و بعد آدرس دیگه در همین بحث معاد جسمانی، المسائل الکاشانیه. این یعنی در جواب بعضی از سوالا بوده، همونجوری که در المسائل النصیریه هم داره، این عجبت المسائل النصیریه، عجبت المسائل الکاشانیه. در اونجا هم صفحه 21 تا 22 مطالب خیلی قشنگی داره، بعداً اینو میخونم، بعداً خواهم خوند. آدرس دیگه که الان دیگه از یکیشو لااقل بخونیم، خود شرح مشاعر. ما چون مشاعر رو نداریم به شرح مشاعر ارجاع میدیم که متن مشاعر هم درش هست. در شرح مشاعر صفحه 333، در صفحه 333، این از صفحه 331 بحث حدوث عالم مطرح میشه. حدوث عالم، من سیر تاریخی اجمالیشو قبلا عرض کردم در این بحث، چون که میدونیم بعدا هم وقتی میخوایم ابتکارات ملا صدرا و اصلا فلسفه ملا صدرا رو توضیح بدیم این رو خواهیم آورد که حکمای ما، یعنی حکمای مشاعی با داده هایی که از حکمت یونانی و اینها داشتن، حالا حکمت یونانی درش چی بود و بحث قدمت و حدوث و اینا به چه شکلی بود، اونجا هم مسائلی مطرحه، چون که بعضی قائلن که مثل ارسطو قائل به قدمت ماده است، حالا تحلیل های مختلف، ولی در حکمت مشاعی قطعاً عالم رو حدوث حادث میدونن، ولی حادث به حدوث ذاتی و قدیم به قدمت زمانی و استدلالای فراوانی دارن در بدایه نهایه و همچنان هم شما خوندید. متکلمین در واقع با توجه به این نکته که وجهه جدی شریعت و شرایع همشون بر حدوث زمانی عالم خوابیده، تأکید دارن بر حدوث زمانی عالم و خب متفتن به اشکالات جدی که به حدوث زمانی وارد میشه نمیشن و خب کارهایی هم که کردن میدونید که کارهای بسیار سبک و سطح پایینی هست. این سه تنبرا تا میزه ملا صدرا. ملا صدرا میگه که من اتفاقا حدوث زمانی عالم رو قائلم، علاوه بر حدوث ذاتی عالم قائلم به حدوث زمانی عالم، و این مسئله رو من از تدبر در آیات قرآن استفاده کردم. و اون وقت تحلیلی که ایشون از حدوث زمانی عالم میکنه بر اساس حرکت جوهری و مبانی خاص خودش، میگن که اون اشکالاتی رو که به متکلم وارد هست وارد نیست، ولی حدود حدود زمانی. من این عبارت رو میخوام بکنم که چجوری استش یعنی توجه داره به مباحث شرعی و شریعت به عنوان یک منبع جدی برای حکمت متعالیه مد نظر هست. بسیار خوب، میگه که حالا مثلا المشعر الثالث فی حدوث العالم، مثلا این میخونم العالم و به جمیع ما فیه مسبوق الوجود به عدم زمانی، بس حدوث زمانی مطرحه. العالم به جمیع ما فیه مسبوق الوجود به عدم زمانی، به معنا ان لا هویت من الهویات الشخصیه الا وقد سبق عدمها وقد سبق عدمها وجودها و وجود و وجودها عدمها سبقا زمانی یعنی. حالا یه عبارت رو درست خونده باشم. و بالجمله لا شیء من الاجسام و الجسمانیات المادیه فلکیان کان او عنصریان نفسان کان او بدنان الا وهو متجدد الهویه غیر ثابت الوجود و شخصیه مع برهان. خب چرا از کجا این حرف رو میزنی؟ این حدوث زمانی عالم رو که به این شکل باید توضیح میدی از کجا میگی؟ مع برهان لا حلنا من عند الله لأجل تدبر فی آیات الله تعالی و کتاب الله العزیز. من انشاءالله در بحث روش فلسفی ملا صدرا این بحث رو ما کار داریم. مع برهان لا حلنا، یعنی بحث برهانی، من دارم برهان اقامه میکنم، ولی این برهان از کجا برای من واضح شد؟ یعنی منشأش کجا بود؟ منشأش تدبر در آیات قرآن بود. مع برهان لا حلنا من عند الله لأجل تدبر فی آیات الله تعالی و کتاب الله العزیز. چند تا مثال میزنه که از این آیات من تونستم حدود زمانی عالم رو درست کنم، مثل قولی تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید و قولی تعالی الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون، یا مثلا و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر من رسها، یا آیه قرآن ان نشأ نذهبکم و نأتی بخلق جدید، یا آیه قرآن و السماوات مطویاتم بیمینه، یا آیه قرآن انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا ترجعون، یا آیه قرآن کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، یا آیه قرآن ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا و کل آتیه یوم القیامت فردا. و این عبارت ها رو داره در آدرس های دیگه هم که دادم تصریحات خیلی زیبایی نسبت به این مسئله داره. پس بنابراین یکی از منابع جدی که برای ملا صدرا مطرح هست مسئله همین شریعت هست، شریعت با معنای عامی که گفتیم. از منابع دیگه که گفتیم و مهم مسئله شهود خودش بود. ما مثال هایی رو زدیم، عبارت هایی رو خوندیم، از جمله اون عبارت هایی که قشنگ من امروز میخوام بخونم تصریح به این که من به عالم عقلی هم رسیدم، یعنی عالم مثالی پشت سر گذاشتم به عالم عقلی رسیدم و در اونجا با اون عالم هشت و نشت داشتم. و ببینید توجه بفرمایید که این بحث اعتدال معقول در اونجا این نواس مطرح میکنه و جالبه که اگر یک انسان فیلسوفی که کارکردهای عقلی جدی داره، یعنی دغدغه های عقلی جدی داره، این شخص وقتی به یک مکاشفه دست پیدا میکنه ببینید چه جور تحلیل میکنه و چه جور زبان داره در بازگو کردن اون مشاهده خودش، در حالی که یک عارف معمولی باشه که کشف شهود داشته باشه، مثلا بگیم آقا در مسیر ریاضت، در مسیر همین تعبدهای شرعی که اینا همه درسته، اما در موتن خودش اینها قدم بردار، مثلا فلسفه و امثال کارهای عقلی و اینها لازم نیست. اگر این شخص به مشاهده برسه، به شهود برسه که میرسه، حالا مسائلی در رابطه با او هست. یکی از اونها این هستش که تحلیل درستی از اون مشاهده خودش نمیتونه بکنه، جایگاه اون مشاهده رو نمیتونه تعیین بکنه، چیه اینا که من دیدم چیه. و لذا به نظر میرسه یکی از مشکلاتی که ما در بحث تناسخ و امثال اینها داریم از همین جور عرفا پیش اومده. چون عرفا مثلا عارفی میدیده فلانی از دنیا رفته، درسته؟ همون لحظه که از دنیا رفته به شکل یک سگ شده فرار کرده رفته توی بیابان، درسته؟ و توجه نکرده که این چه موتنیه، این حمله بر عالم ماده کرده، چون کاملا همین دیده که سگ راه افتاده داره میره. توجه کردید؟ به همین خاطر گفته که مثلا بله بعد از اینکه انسان میمیره مسئله چی هستش؟ تناسخ مطرحه، وارد یک بدن دیگه میشه. این رو ملا صدرا داره، یعنی از بس این خلط پیش میاد در مشاهدات برزخی با مسائل مادی برای اهلش و برای عرفا و واضحه و روشنه، مثل همینجوری که ما همینجوری میبینیم، به همین خاطر میبینید که این تحلیل ها، این مشکلات از اینجاها پدید میاد. ولی اگر یک آدمی باشه کارکردهای عقلی داشته باشه، تحمل داشته باشه، این چیه، دیگران بس چرا نمیرن، من بس چرا نمیرم، ملاکاش چیه، فلان، دقت که بکنه، تحمل بکنه، متوجه میشه که سر چیزای دیگه در خواهد آورد و توضیحات دیگه میده که مثلا یه دفعه نمیبینیم شیخ اشراق و دیگران و دیگران غالب تناسخ مثلا میشن و ادهی از اینا از باب اعتماد بر کلمات قدما و گذشتگان. میبینید مشاهده که به بهش دست میده به بهترین وجه میتونه او را تحلیل بکنه. در رساله اتحاد عاقل و معقول ایشون لاصدرها یک رساله ای داره که این رساله مستقلا راجع به اتحاد عاقل و معقوله. در اونجا در صفحه 36 این رساله، صفحه 36 از این رساله بیانی داره، بیانش خیلی زیباست. اینجور می‌فرماد عقولو ان هاذا المذهب کالذی قبله لما کان منسوبا الی العلماء الفاضلین المتقدمین فی الحکمه والعلم لابد و ان یکون له وجه صحیح غامض یحتاج تحقیقه الی بحث شدید و بحث بالغ مع تصدیق الذهن. و این خیلی نکته مهمی ها میگه، نگاه کن این مذهب ظاهرا بحث همین اتحاد عقل معقول اینها باشه که وقتی میخواد نفس تعقل بکنه اشیاء را متحد میشه با عقل فعال و امثال اینها متحد میشه با اون معقولات. بسیار خب، حالا در اون فضای بحث الان اونجا رو کار ندارم. میگه چون این مذهب منسوب به حکمای گذشته است، حتما یه نکته توش هست. این همون خوشبینی هستش که شیخ اشراق به قدمای از حکما داره، چون که میگه اونها فقط بحثی صرف نبودن، بحثی و ذوقی با هم بودن یا ذوقیتشون غلبه داشت، لذا کلماتشون جدیه، نباید سرسری گرفت. این خوشبینی الان میبینید که در فضای کار ملا صدر هم هست. چون از اون چی میگه؟ میگه ان هاذا المذهب کالذی قبلا، مثل اون بحثی قبلا داشتیم، ان هاذا المذهب کالذی قبلا لما کان منسوبا الی العلماء الفاضلین المتقدمین فی الحکمه والعلم لابد و ان یکون له وجه صحیح. چون این مذهب به اونا منسوب است، پس حتما یه وجه صحیح داره. لابد له وجه صحیح غامض یحتاج تحقیقه الی بحث شدید و بحث بالغ مع تصفیه الذهن و تهذیب الباطن، که اینو بعد در بحث روشی ان شاء الله اونجا بحث خواهیم کرد، و تضرع الى الله و سؤال التوفیق و الان تا اینجا باشیم. و قد کننا ابتحلنا الیه بعقولنا و رفعنا الیه ایدینا الباطنه لا ایدینا الداسره فقط. یعنی من ابتحال کردم به عقل خودم به سوی خدا و دستهای باطنی خودم، نه فقط دست ظاهری، یعنی حقیقتا طلب کردم از خدا. و رفعنا الیه ایدینا الباطنه لا ایدینا الداسره فقط. و بسطنا انفسنا بین یدی و تضرعنا الیه لکشف هذه المساله و امثالها طلب ملجئ ملتجئ غیر متکاسل حتی انار عقولنا به نوره ساطع و کشف عنا بعض الحجب و الموانع، تا اینکه عقول ما رو خدای متعال نورانی کرد به نور درخشندهش و برداشت از ما بعضی از حجب و موانع برداشته شد. فرعین عالم العالم العقلی موجودن واحدن، ما العالم اینه اشاره ده عالم، این هم عالم عقلی، عالم عقلی رو دیدیم که یک موجود واحد به هم پیوسته است، موجودن واحدن. این همه تحلیل های فلسفی از ما توجه کردید. یتصل بهی جمیع الموجودات التي في هذا العالم على اختلافها، که متصل می شود به اون عالم عقلی واحد همه موجوداتی که در این عالم هستن به حسب اختلافاتی که دارن، همشون متصل به اونجا هستن. خب و منه بدعها و الیه معادها، یعنی از اون عالم عقلی شروع می شود این عالم و به همون هم بر می گرده. و هو اصل المعقولات و کل الماهیات، و او اصل همه معقولات و همه ماهیات است. من غیر ان یتکسر و یتجزا، یعنی بدون اینکه اون عالم تجزیه داشته باشه. این خیلی مهمه، یعنی کسرت در وحدت، این باید فهم بشه. یعنی چی؟ تراجی ما یه بحث وحدت در کسرت داریم، یه بحث کسرت در وحدت داریم. همه این کسرات در اون واحد هستن، اما بدون اینکه تکسر بپذیره یا تجزیه پذیر باشه. ولا ان ینقص به نقصان شیء من، اون وقتی رو که این عالم ازش ساده شد هیچی از او کم نشد. ولا ان یزداد به رجوع شیء الی و اتصاله مثلا به، و بعد از اینکه این موجودات این عالم بهش متصل میشن و بهش برمیگردن هیچی هم به او اضافه نمیشه. خب ولیس هاهنا موضوع اثبات هذه الجوار بشر و احوالی و احکامی الی تا آخر. پس بنابراین شما میبینید که یکی از منابع جدی همونجوری که دیروز عرض کردم شهود خودش جدیه و الان میبینید که جا به جا از این بحث شهود خودش استفاده میکنه. خب اینا هم باید جمع‌آوری بشه مستقلا مورد تأمل و دقت قرار بگیره. این نکته رو من اینجا تاکید کردم و اون اینی که کسی که کارکرد عقلی داره، کار فلسفی داره، ذهن فلسفی داره، وقتی مراجعه میکنه به مشاهدات خودش به درستی میتونه احکام ویژه رو ازش استنباط بکنه. این همونی بود که عرض کردیم در بحث روشی، اگر کسی به شهود برسه اون وقت حد وسط ها رو در برهان بهتر میابه، بهتر میتونه توضیح بده، یعنی در علم حصولی بهتر میتونه کار بکنه اگر به علم حضوریش رسیده باشه. اون الان در جای خودش که بحث کنیم. از چیزهای دیگه، متن دیگه ای که ایشون همین بحثا رو مطرح میکنه و الان عبارت ها چون فهم میکنه و خوبه، بحث مقدمه همین شواهد ربوبیه است، صفحه 132 از این چاپای دفتر تبلیغات که چاپ شده، چاپ خوبی هم شده، در صفحه 132 که همون مقدمه خود شواهد میشه، قبلش دیگه توضیحات جناب آقای آشتیانی. در صفحه 132 بعد از اینکه مقدماتی رو توضیح، من سریع فقط میکنم، ایشون اینجور میگه و بعدو، الان من این متن رو در چند جا احتیاج دارم، حالا یه قسمتش، و بعدو فعقولو و انا الفقیر الحقیر محمد الشهیر صدرالدین شیرازی نور الله بصیرته من معرفت الدین و شرح صدره بنور الیقین انی بفضل الله و تأییده لما کثرت مراجعتی الی عالم المعانی و الاسرار فعقولو، یعنی من میگم، بعد این خودش معرفی کرد، من میگم انی بفضل الله و تأییده لما کثرت مراجعتی الی عالم المعانی و الاسرار، چون مراجعه من به عالم معانی و اسرار زیاد شده بود، توجه کرد، نه یک بار دو بار تو خواب مثلا یه چیزی دیده باشه و همسان یه حرفا بخواد درست بکنه، نه یه حالی مثلا بهش دست داده باشه و بگه این حرفانه. کثرت مراجعتی الی عالم المعانی و الاسرار و ملازمتی باب حکمت الله مفیض الانوار، و ملازمت پیدا کردم مثلا باب حکمت الهی که مفیض انواره، و طالت المهاجره مهاجره اما اتب علی اتباع الجمهور، و مهاجرت و انقطاع من از اون چیزی که تبایع جمهور انسانها بر روی او افتاده، و الاعراض بالکلیه الى الحق الغراه اما استحسنوه صغتا بما هو المشهور، و به طور کلی اعراض کردم به طرف حق خالص از اون چرا که اینها خوب میدونن و امثال اینها، و غلدوه خلفا عن سلف اعتمادن على مشافهة الحس حس للمحسوس و اغمازن عن مشاهدة الواردات على الغلود و النفوس، چون اینجور شد قد اطلعتو، این نقطه خوب نیست چون که این جزای اون لماست، لما کثرت مراجعتی و فلان و فلان، قد اطلعتو على مشاهد شریفت الهیه و شواهد لطیفت قرآنیه و قواعد محکمت ربانیه و مسائل تقیت عرفانیه غلما تیسر لعهدین. حالا این رو من در بخش بعدی خواهم گفت. ایشون بازم در اینجا تاکید میکنه که کثرت مراجعه من به عوالم ملکوت و مشاهداتی که داشتم باعث شد که توانستم به این ذخایر علمی دست پیدا بکنم. خب پس این هم در واقع در بحث منابعی که ما داشتیم، و بعد یک بحثی رو در تکمله اون بحث مطرح کردیم، نسبت ملا صدرا با این منابع چه جوره، بعضی از تحلیل‌ها و چیزها رو عرض کردیم. بحث دومی که آغاز کرده بودیم و مقداری توضیح داده بودیم این بود که خب ملا صدرا با استفاده از این منابع، با همه این منابع، حتی شهود خودش و با کارکرد عقلی خودش، اون وقت نتیجه کارش چی شد؟ این بحث دومی است که می‌خواستیم پیگیری بکنیم. از کردیم نتیجه کار ملا صدرا میشه اینجوری در یک جمله خلاصه کرد که یک تحولی شگرف و یک جهشی بلند در جهات متعدد هست. یکیشو توضیح دادم و اونم ساختار فلسفه و تک تک مسائل درونیش هست. مثلا همین در بحث حدوث نگاه بفرمایید، همین بحث حدوث کردن امروز خوندم. خب یک بحث طولانی داریم به نام اینکه حادث است به حدوث ذاتی در میان حکما و جدی است و در جای خودش هم درسته. یه بحث جدی است. یه بحث حدوث زمانی با اون نوع فهمی که متکلمین ازش دارن که مصادف است با ده‌ها مشکل، اصلا یک گرفتاری‌های فوق‌العاده پدید میاره و دوچار شدن به یک دردسرها، به یک حرفایی که اصلا یه مقدار توجه و تعقل باعث میشه انسان اون حرفا نزنه. خب این همه فضای بحث هست، همه اینها رو مشرفه، همه اینها رو میدونه، همه اینها رو به ارث برده، در کتابش میاره ولی یک دفعه میبینید بحث از این حالتهای عادی میرد به حدوث زمانی بر اساس حرکت جوهری که خودش معنا میکنه. حدوث ذاتی، حدوث زمانی، حدوث ذاتی که چی؟ حدوث زمانی رو قائل میشه. خب اون بود در جای خودش خیلی اوج میگیره. در تک تک مسائل به همین شکله. شما این بحث رو پیش میکشونه یک دفعه اوج میگیره. یک دفعه تو فضای دیگری قرار میده انسان. اصلا فضاش متفاوته. و میبینید فضای اون اوجی گرفته مفتنی است بر بسیاری از مبانی که قبلا درست کرده. قشنگ استوار، یعنی بحث رسالت وجود همجور پیش میکشه، مباحث بعدی حرکت جوهری، مسائل نفس، اینها در مسئله حدوث میبینید به این شکل جواب میده. این یک نقطه. نکته دیگه ای که حالا قابل بررسی و پیگیری هست مسئله تأثیر تفکرات ایشون در کلام بعد از خودشه، یعنی سیر کلام بعد از ایشون به چه شکلی در اومده. مثلا در شوارق الالهام که شاگرد ایشون فیاض لاهیجی نوشته که تقریبا رسما به شکل کلام هست، چه تحولاتی در کلام به وجود اومد که قبل از اون موجود نبود. و شما آثار بعد رو نگاه، حتی از این آثار مثلا معاصرین که کلام نوشتن اکثر حرفای ملا صدرا رو آوردن. البته عیب نیست، چون که اصلا کلام میگه من فقط میخوام اهداف دین رو اثبات بکنم، مثلا مدعیش همینه، یعنی مدعیه چون این چیزی هستش. خب وقتی میبینید بهتر داره یه فضا و یه سوالی که مطرح میشه، بهترین تحلیلی که میشود داد تا یک فضای دینی حل بشه کلمات ملا صدرا هستش، میبینید که ازش استفاده هم میکنن. درسته از اون طرف هرچند مثلا هی میخوام بکوبنش، ولی از این طرف میبینید استفاده بسیار بسیار زیاد از حرفا و از کلمات ملا صدرا در ابعاد مختلف در کلام میشود. اینم یکی از تاثیراتی قابل پیگیری و تأمل و توجه است. یعنی کلام بعد از ملا صدرا چجور شده و چه رگه هایی از صدرالمتعلمین توش آمده. تا این فضا رو داشت. این دومی. سومین چیز کار فوق العاده ای که از نتایج کار مهم ملا صدرا هست، تحلیل عقلانی و ارائه براهین بر مباحث عرفانی هستش. مباحث عرفانی. خب این سیر رو از گذشته ها دستت بودن که پیگیری بکنن. یعنی قبل از ابن سینا بود. خود ابن سینا تلاش فراوانی کرد، تقریبا با این آثاری که دارن مثلا رسما میشه باید گفت که اولین کسی که تلاش کرده مباحث عرفانی رو برهانی بکنه خود ابن سینا است، در آثار مختلفی که ایشون ارائه داده. بعد از ایشون این مسیر ادامه پیدا کرده و به ویژه به توسط خود محی الدین و غونوی، اینا فیلسوف بودن، لذا با اون مشاهداتی که داشتن دامتا اینها بعد اومدن از باب تأنیس، یعنی یک آنسی برقرار بشه بین فلسفه و بین عرفان، اومدن با زبان فلسفی مباحث عرفانی خودشون رو گفتن. خیلی از اصطلاحات فلسفی در میان اینا رواج پیدا کرده، اما بارش عوض شده. مثلا هیولای اولا که ما میگیم در فلسفه، اونا هیولای اولا میگن، اما هیولای اولا کجا و هیولای اولای فلسفه کجا؟ هیولای اولا میشه نفس رحمانی و یه چیز دیگه میشه اصلا. توجه کردی اصلا با فضای کار اینجا فهم جوهر و عرض و امثال اینا اصطلاحات به کار میگن، اما در یک معنای دیگر. برای این اون زبان چون آشناس برای فلسفه از اون میان، ولی معانی خودشون رو مترتب بر اون زبان میکنن. پس این همخوانی و در واقع مترادف بودن. خود مسئله عقل، عقل رو هم تحلیل کردن، گفتن کدوم عقل به ما نمیرسه، کدوم عقل به ما میرسه، ابزار کارش چیه، چجور باید بکنه، اینا رو توضیح دادن. پس نزدیکی فلسفه و عرفان شروع شده در واقع، و بعد دیگران این کار رو کردن تا مثلا میرسیم به ابو حامد اصفهانی ترکه که جده و نویش ابن ترکه که قواعد توحید و تمهید القواعد شرح او هستش. هر دو فیلسوف بودن، ابتداً در فلسفه کار می‌کردن، بعداً دیدن که فلسفه اونا رو اشغال نمی‌کنه، برگشتن از فلسفه و رفتن دنبال عرفان، عرفان نوشتن. و این عرفان نویسی با در نظر گرفتن مباحث فلسفی بود. مثلا تمهید القواعد که می‌خونید انگار دارید فلسفه می‌خونید. توجه کردید؟ این فضای کار که اینا رو نزدیک بکنه اینجا هست. تا می‌رسیم به مصباح الانس، در مصباح الانس هم به همین شکل. من این رو انشالله در فضای بحث بعدی هم با توضیح بدم، اونجایی که میخوام حالا در یه فضای دیگه عرض میکنم. تا مصباح الانس که من متن درسی هست و اون تمهید القواعد همینجوری، اصلا مصباح الانس یعنی انس بین معقول و عرفان، بین در واقع فلسفه و عرفان. مصباح الانس برای این هست، برای این درست شده. این کار بود تا میرسه ملا صدرا. شما وقتی فضای کار ملا صدرا رو در نظر میگیرید، در این که هم تحلیل عقلانی از مباحث عرفانی ارائه داد، هم براهین عقلی از مدعیات عرفانی داد، قابل مقایسه با کارهای قبلی نیست و به همین خاطر ما خود ملا صدرا را و شروع حکمت متعالیه را به عنوان دوره پنجم در عرفان میشناسیم. البته این که دارم عرض میکنم تقسیم بندی های تاریخی راجع به عرفان تقسیم بندی مختلفی صورت گرفت، ولی اونی که ما در بعضی از جاها مطرح کردیم عرفان رو به عنوان یک پدیده دارن، چون که میشه عرفان نظری رو یک جور تاریخ گفت، عرفان عملی رو یک جور تاریخ گفت، اونها هر کدوم خودشون بحثی دارن، ولی پدیده عرفان به معنی یک واحد به هم پیوسته یک پدیده، ما این رو 5 تا مرحله کردیم. یک مرحله آغازین که بحثی که شروع عرفان در کجا بود، آیا ریشه بیرونی داره یا ریشه درون دینی داره، خب خیلی بحث شده راجع به این آغاز عرفان. دیگری دوره رشد و تکامل عرفان. سومی دوره شکوفایی عرفان در قرن هفتم به این ور به وسیله محی‌الدین و امثال اینها. دوره چهارم دوره افول عرفانه، یعنی بعد از جامی که تقریبا در متوفای 890 خورده‌ای هستش، دیگه ما بحث‌های تحقیقی در عرفان نداریم. عارف داریم، عارفای هستند، ولی عرفان نظری به معنی معارف عرفانی بسیار تنزل پیدا می‌کنه. مجموعه میشه گفت که عرفان تنزل پیدا می‌کنه. دوره افول عرفانه تا میرسیم به قرن 11، این اون که قرن 9 بود، تا میرسیم به قرن 11 که جناب صدرالمتعلمین شیرازی است و ما با آمدن ملا صدرا دوره پنجم از عرفان داریم. پنجم عرفان که دوره احیا و بازیابی عرفان است. فقط این نیست، بسیار کار شده روی عرفان، هضم تمام عیار در معارف شیعی و ورود منابع و جوامع روایی شیعی، یعنی دست ملا صدرا خیلی از ابن عربی بازتر هست در اینکه مباحث عرفانی رو باز بکنه، چون با یک گنجینه های وسیع مثل اصول کافی و امثال اینها، توحید صدوق و امثال اینها سر و کار داره. به همین خاطر میبینید که این دوره یک دوره مستقل عرفانی به حساب میاد، جوری که الان این دوره از کردم، این دوره دوره پنجم، جوری که بعد از ملا صدرا تمام عرفایی که اومدن، تمام که میگم این غالبشون که اومدن تن دادن به حکمت متعالیه و اصلا گفتن راه وصول به عرفانیت همینه. یعنی شما بید اول حکمت متعالیه رو یاد بگیرید و بعدن این پل خوبیه، واسطه خوبیه، قشنگ اهداف عرفا رو میتونه تبیین بکنه. مثلا راجع به وحدت شخصی خود علامه طباطبایی میفرمان که خود عرفا نتونستن وحدت شخصی رو برهانی بکنن، تلاش کردن، نه تلاش نکردن، تلاش کردن برهانی بکنن، موفق نشدن. اما اونی که موفق شد وحدت شخصی رو برهانی بکنه و چند تا برهان مهم بر وحدت شخصی اقام بکنه، حکمت متعالیه ملا صدرا است. پس ببینید در بحث عرفان فوق العاده مهمه و جالبه که عرفایی که این هم با عقل بدن در جاهای مختلف و اینو با تحلیل کرد، همه اونها عقل صدرایی رو قبول کردن، یعنی حکمت صدرایی، فلسفه صدرایی، عقل صدرایی مورد پذیرش اونها قرار گرفت. چرا؟ چون دیدن این یک عقل، به تعبیر خودشون که قبلا داشتن، عقل منور به این تحلیل ها رسیده، عقلی که به نور قلب روشن شده و به این حقایق رسیده، اینها رو تونستم بپذیرم. خیلی موفقه سیده درم هست، ولی برهانی کردن کار اونها نبود. بیشترین کاری که بعد در شیعه خیلی نقش داشت در اینکه عرفان رو هضم در شیعه بکنه، با معارف شیعه همخوانی بکنه، خیلی نقش داشت. این نقش رو، این در واقع مرزای ادامه دهنده همون مسیر سیده در هست، علاوه بر اضافه بر کارهای دیگه ای که داره. برهانی کردن به معنای فلسفی کلمه با اون کارکردهای عقلی گسترده ای که داره مبتنی بر یک دستگاه فلسفی. و جالبی که الان یعنی تقریبا کسانی که مصباح الانس میخونن، یعنی اول این کتاب که تمهید القواعد، بعد شرح اصول رضوی و بعدم مصباح الانس، مصباح الانس همین تازه دیدن، مصباح الانس که فناری محقق فناری نوشته، اصلا میخواسته که چیکار بکنه، تلاش میخواسته بکنه که عرفانیات رو معقول بکنه، درسته، عقلانی تر، عقلانی بهش ارائه بده. الان هر کسی که مصباح الانس بخونه، اصلا چجور بگم، یعنی کاملا برداشت واضحش این هستش که باید یک مصباح الانس دیگری نوشته بشه، چون اون مال قرن مثلا 9 اینها بوده، توجه کردید؟ الان بعد از ملا صدرا کاملا میشه یک مصباح الانس قوی و قدر دیگه ای نوشت و به معنای دقیق‌تر همین اسوار مصباح الانسی هستش که باید توجه بش بشه. یعنی کسی یک اسوار رو خوب بخونه، صدر زیرش، این مصباح الانسه، این همون مصباح الانسی است که میتواند انس بدهد بین عرفان و عقل. حالا این بحث رو آرامانم در جای دیگه هم خواهم کرد. پس یکی از کارهای شگرفی که ملا صدرا کرده، تحلیل عقلانی و ارائه براهین در عرفانیات هست. حتی به قول بعضی اساتید ما، که بعضی از بحثایی که مولوی دین کرده حتی ما میتونیم بگیم ممکنه خودش هم متوجه نمیشده. دقت ببینید، بعضی بحثایی که خودش میگه من مکلفم دارم میگم، خیلی فضا وقتی توضیح میده میدونید فرضاً توجه کردید در بعضی از بحثا ممکنه، یعنی عبارت ها به نحوی که آدم میشه این احساس رو بکنه که فقط داره یک عبارتی رو میخونه، یه چیزی رو داره میگه، ولی وقتی به فضای ملا صادق میرسی اینجوری نیستش، یعنی کاملا تحلیل میشه مباحث. بسیار، این هم یکی از کارهای جدی است که صدر المتعلین انجام داده، و از کارهای جدی دیگر دینشناسی است که ایشون ارائه داده. دینشناسی قبل از ایشون، دینشناسی بعد از ایشون، خصوصا در مباحث معارف، در بخش‌های معارف. همینی که جناب مثل آخوند خراسانی ایشون میگه که اگر کسی بخواد وارد مباحث عقیدتی دین بشه باید مجتهد در معقول باشه، مخصوصا چون ایشون بعد از ملا صدر خراسان شاگرد ملا هادی سبزواری بوده و با این افکار و اینها آشناست، متوجه هست اینها چیه. توجه نمودید؟ ایشون میگه که اگر کسی بخواهد در معارف، در معارف در واقع حرف دین رو بفهمه، باید مجتهد در معقول باشه. نه یعنی هر چی در معقول گفتن درسته، از این بحثا نیست، ولی کسی میخواد تو فضای بحث معارف دین وارد بشه باید کارهای عقلی کرده باشه. حالا در جای خودش توضیح میدم اون مسئله رو. لذا میبینید شرحی که جناب ایشون بر اصول کافی، همون بحث موافقم نبود تمام بکنه، همون بحثی که نوشته میبینید عالی ترین شرح، حتی به اقتضای مثل خود مرحوم مجلسی ازش خیلی استفاده کرده، این مجلس دوم از اون شرح بسیار استفاده کرده. نه یه بحثای خاصی که داره قبول، ولی نگاهی انسان میکنه میبینی که با یک اطلاع وسیع با مبانی خاص و متد ویژه، یعنی چجور ما باید از آیات قرآن و روایات در مسائل معرفت شناسی استفاده کنیم. بحث اون زیاده، به این راحتی، به این که آقا بریم دنبال دین، دین استفاده بکنیم، خدا اینجور این حرفا نیست. اگر ما در مباحث شناخت حیض و امثال اینها در بحث فقاهتمون اینقدر سنگین میگیم هست، آقا کسی نیاد تو اصلا، همه بیرون باشید، فقط کسانی واقعا حده، واقعا مبانی میخواد، واقعا کار میخواد، واقعا مقدمات باطی بشه، تا مثلا بفهمیم که این خونه هید اگر فلان باشه بهمان باشه این چه جوری هست، خیلی دقیقه. خب چطور ما اونجا چه داد و فریاد که اصلا هیچ کس نباید بیاد تو و کسی نباید حرف بزنه اینجا، اما در مباحث معارف که وقتی انسان با توحید صدوق برخورد میکنه اصلا در ابتدا میخواد گیج بشه اصلا این روایات آیات چیه، و وقتی وارد توحید اصول کافی میشه و این مباحث میبینه، بحث حجت، بحث امام شناسی، اینه که یک دفعه میبینید برفرض مثلا وقتی روایت میبینید این مال اهل غلوه، این روایات که اصلا معنا داره امام مثلا اینجوری، خب این به خاطر این است که این روایات محکم تو اصول کافی که بهترین کتاب ما هست از نظر جوامع روایی، سرش این است که باید بسیار بحثا حل بشه، بسیار از بحثا حل بشه رو اصلا هم کرد، یعنی چی؟ نه یعنی این مفاهیم رو تحمیل بکنیم برای آیات روایات، منظور این نیست. اصلا هم کرد در بحث بعدی که میخوایم آرام آرام شروع بکنیم اونجا این نکته رو توضیح میدم. پس میبینید دین شناسی که ایشون ارائه میده که البته خودش میگه حرف از غزالی میاره، دیگران میاره، حرف از عرفا میاره، من متد برداشت من از دین به چه شکلی باید باشه، چه دستگاهی باید داره، اونو در جای خودش باید بحث بشه. در این بخش هم میبینید که شاهکارهای عمده ای رو به خرج داده. شما از جلد 6 به اونور نگاه بفرمایید، مشهون است از آیات و روایات، از 6 رو بعد 6 7 8 9 همه اینها آیات و روایات تحلیل، جنبندی، دستبندی، اینا رو ضرب علیه هم بکنه و اینا رو بعضی رو اصل قرار بده، بعضی رو با اونها معنا بکنه، بعضی رو متشابه، بعضی رو محکم، اون متشابهات رو با محکم برگردونه، همه کاراش میشه همین. البته نه اینکه از فلسفه خارج بشه، ولی اینا رو استفاده میکنه در بحث روشی عرض خواهم کرد. خب این نکته رو تا اینجا گفتیم. خود ملا صدرا گاه گهگاهی انسان دور داره ولی متوجه نیست که خودش چقدر در واقع کارهای ارزشمند، ولی خود ملا صدرا متوجه این نکته است. یعنی کاملا ملا صدرا ارزش فوق العاده کار خودش میدونه، چون بارها گزارش کرده، گفته اینا که من دارم میگم در کتاب گذشتگان نمیتونید پیداش بکنید، اینها در هیچ جا پیدا نمیشه. نه یعنی گوشو بله همه مثلا یه بحث تو اورا عرفان، همین کاری که ملا صدرا کرده مرتب متذکر میشه در چندین جا که اینایی که من گفتم در کتاب گذشتگان، در بعضی از جاها من بعضی عبارات رو میخونم، در بعضی از جاها متذکر میشه که لذا قدر اینها رو بدون. حالا من بعضی از عبارات رو میخونم که خودشون متوجه از کار خودش هست. مشاعر صفحه 11 که همون شرح رساله مشاعر صفحه 11 که مقدمه افکار و خودشون هست، اینجور میگه بعد از اینکه هی مسائل رو میگه، مسائل میگه الا غیر ذالک من المسائل التي توحدنا باستخراجها و تفردنا باستنباطها مما فرقناها في الكتب والرسائل تقربا الى الله و توسلا الى مبدا المبادی و الى آخر و چیزایی که داره. میگه مسائل میگه و میگه غیر اینها از مسائلی که من منفردن اونها رو استخراج کردم، یعنی دکتر به دیگران نمیتونید اینا رو پیدا بکنید، و تفردنا به استنباطها مما و من منفردن استنباط کردم مما فرق در جای میگه اینا، البته اینایی که دارم میگم نه بخاطر اینکه فخر فروشی همینجا هم گفته تقربا الالله، من اول خدا گفتم از شرایط زمانی مولا صدرام ایجاب میکنه که اصلا فضاش جوری نیستش که بخواد مثلا خودنمایی بگه، اصلا بخاطر فرار از خودنمایی فرار کرده، و الا ایشون بهترین شأن رو در اصفهان داشت با اون فضای خاصی که بود، با اینکه شاگرد برجسته جناب میرداماد و شیخ بهایی بود، شاگرد برجسته اون در هر دو فاز بود و اونها شهرت عالمگیر داشتن در زمان خودشون و اونها تقرب داشتن به حکومت‌های وقت و روشن بود که میتوانست به راحتی جا باز بکنه، ولی همه اینها رو کنار گذاشت و با اون اوضاعی که در جای خودش هست من مفرغ ناپلتر و رسائل تقرب الله این داد. پس این در صفحه 11 مشاهد این حرف رو داره، در شواهد ربوبیه همین مقدمه شواهد ربوبیه همون صفحه 132 اینجا این ادامه اون عبارتی که تازه خوندم اینجاست که بعد از اینکه میگه من بر اساس ریاضات به یک معارفی رسیدم، غلما تیسر لأحد الوقوف علیها الا اوحدی من افاضل الحکما، کم استش که یعنی ممکن بشه دستیابی به این معارف برای کسی که اطلاعی بر اینها پیدا بکنه مگر اوحدی از افاضل حکما او صوفی صفی القلب من اماجد العرفا، تک تک کسانی به این حقایق دست پیدا بکنن. غلما بعد میگه بل، اون غلما یعنی عده یافتن منم یافتم، ولی اینجا میگه بل تفرقت به امور شریفت عالیت خلق ان مثلها زبر الاولین و ان کانوا من الاساطین، بلکه من تفرد دارم به امور شریفه عالیه‌ای که خالی است از مثل اینها کتابهای گذشتگان، ممکن یافته ولی در کتابهاشون ما نمیبینیم، در زبور اولین پیدا نمیشه، و این کانون من الاساطین، ولی اینکه جزو استوانه‌های علم و حکمت بودن، و کلت ان ادراکها افهام الاخرین و این کانون من المتفتنین، ولی اینکه بسیار زیرک بودن ولی نتوانستن و سست بود و کند بود ذهنهاشون از دریافت این حقایق. هیل امری، یعنی به جان خودم قسم که اینایی که میگم انوار ملکوتیه تتلعلع فی سماء القدس و الولایه و عید باسده تکاتو تقرا بابون باب النبوه و عرفاییست، فقط اودعنا بعضا من هذه المسائل فی مواضع متفرقه من الکتب و رسائل، و بعد توضیح میده و کثیر میگه بعضی از اینها را در کتب و رسائلم آوردم، و کثیرا منها مما لا یمکننی ان انست علیها، و بسیاری از اونها من نمیتوانستم تصریح به اونها بکنم، خوفم من الاشتهار و حیفن علی، نه از این که از خودم بترسم، خوفم از این که مشهور بشم، خوفم من الاشتهار و حیفن علیها من الانتشار فی الاطار، حیف میدم که این حقایق دست این آن بیفته. بعد ادامه هم داره لغصور طبایع غیر المهذبه ان درکها من الکتابه او المقال، به خاطر اینکه طبایع غیر تهذیب شده نمیتواند به این درک بکنه این حقایق را، من الکتابه او المقال قبل تهذیبها به نور الاحوال، و ذالک مما یوجب الضلال و الاضلال، و اگر من این معارف رو میگفتم به این طبایع غیر نقیه غیر مهذبه میرسید موجب ضلال و اضلال میشد، یعنی هم موجب گمراهیشون میشد هم دیگران رو گمراه میکردن، یعنی این فضاها اینا خودشون متوجهن، اینا معارفی نیست که در دست هر کسی بیفته. خب پس خودشون متوجه ارزش کارشون خودش هست و در بعضی از جا اصلا متذکر میشه که قدر اینا رو بدون. حالا بعد مثلا نوآوری هایی که در تک تک مسائل میکنه در هر جا متذکر میشه که این کاریست که در کتابای گذشته نمیشه پیدا کرد، در اینجاست. بسیار خوب، این یکی از چیزای خوب، یا یعنی ممکنه کسی بخواد فخرپوشی حرفا رو بزنه ولی دیگران گمراهن، دقیقا میدونن شما چیکار کردی، بخلاف یکی که سجل کتاب بنویسه ما دقیقا ندونیم خودش چیکار کرده، وقتی خودش میگه این از منه نظرات خودش مشخص باشه. بسیار خوب، 132 سه همون صفحه که خوندیم، صفحه 132 این اول شواهد ربوبیه است از این کتابی گفتیم، حالا مقدمه مرحوم هاشمی. بعد در ادامه میگه اگر من بخشی از این معارفی که یافتم رو گفتم به خاطر این بودی که من مأذون و مأمور شدم در این کار، همونجوری که در رساله خلق الاعمال، در رساله خلق الاعمال که اسمهای دیگری هم شهرت داره، در اونجا میگه که من یک سری در بحث خلق الاعمال است که مأذون نیستم به گفتنش، نمیتونم اون رو بیان بکنم و ابراز بدارم. رساله خلق الاعمال 273 در صفحه 271 کمی بحث رساله خلق الاعمال هست که به اسمهای دیگه هم نامیده شده. اعلم ایها الخائض فی لجج هذا البحر العمیق بقوة الایمان و التحقیق ان مسألة الغدر فی الافعال، قضا و غدر در افعال، من الغرامز التي تحیرت فیها الافهام و استردت فیها آراء الانام و لیس لنا رخصة فی افشاء سرها بالکلام. یعنی من رخصت ندارم که افشا بکنم سرش رو، در بازگو بکنم اینها رو. لکننا ننقل مذاهب الذهب الیها علماء الاسلام، لکن من نقل میکنم مذاهبی رو که علماء اسلام بهش معتقدن. ثم نشیر الی لمعه یسیره من طریق اهل الله علیهم السلام. علیهم السلام اشاره داره که اهل الله منظورش اهل بیت هستن، توجه فرمودید. ثم نشیر الی لمعه، سپس بعد اینکه اقوال دیگران گفتم اشاره میکنم به لمعه کوچکی از طریق اهل الله علیهم السلام که دریافتن. این پس معلومه که خیلی از جا میگه که رخصت نیست. اما حالا اینجا نگاه بفرمایید، لمحه و ادامه همون شواهد روبی صفحه 132 میگه لما ورد علی امر عامر قلبی و وقعت علی اشاره و مشیر غیب بظهار طائفه به اظهار طائفه منها لحکمت خفیه و بس جلت منها ما اشعار به براهین الجلیه من غیر تدبیر فی دفع النقوص والاسئله، نقوص والاسئله تم تسلتو. یعنی بعد از اینکه امر عامر قلبی آمد و اشاره آمد که طایفه‌ای از اینها را با توجه به براهینش بگستران، بعد توش میگه لحکمت خفیه، به خاطر حکمت من نمیفهم اینو نباید بگم، لحکمت خفیه. حالا اینا که میگه تم تسلتو سمعا و طاعتا و المأمور معذوران، انتصال کردن سمعن و طاعتن و مأمورم معذوره و شمرت آن ساق الجد و عورت تاکم رسم علی و اوین علی الجد. این هم به اینجا تا برسیم به بحث های بعدی. السلام علیکم. فردا ساعت 9 تا 10 چطور؟ مسکول اون سه که زیگه از فلسفه خونده باید اینو بخونه باید بره داره ارفان. ایشون با دغدغه های فلسفی اتفاقا وارد ارفان شد و کسی که فلسفه خونده بهتره که از مبانی حکمت متعالیه بره در داخل ارفان. اینو آقای اینجوری میگم، بعضی میگن اول تمهید القواعد بخونن بعد اینو بخونن، ولی به نظر میرسه که این بهتره، چون ذهن با مباحث استدلالی اینا آشناست، اینو همین روش رو در واقع ادامه داده. این میگه این راه رو در واقع بریم بعداً ببینید که حرف عرفا چی، اون وقت این نقص کار عرفا معلوم میشه، جایی خوب توضیح ندادن معلوم میشه، جایی خوب گفتن قشنگ بحثو بیشتر بکنیم.